اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم فرمایش مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه که در اینجا افعال حج از قبیل طواف یا وقوف مصداق محرم هست محل تأمله. و دیروزم به بعضی از آقایون که اشغال میکردن صحبت میکردن عرض کردم که خود مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در مسئله اجتماع امر و نهی در صلات در دار قصبی اونجا این معنا رو خیلی واضح متعرض شدم که متعلق حرمت قصب با متعلق وجوب صلات یکی نیست. حتی ایشان این نکته رو دارن که تنها نقطه‌ای که اتحاد پیدا میشه بین المتعلقین که باعث میشه ایشون امتناعی بشن در سجده است. و این معنا رو ابتداعا مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی رضوان الله علیه میفرمایند در نهایت و در حاشیه به اصطلاح نهایت و درایت ظاهرا بله در اونجا میفرمایند که در سجده چون اینجا سجده قوامش به این است که جبهه علل عرض باشه ولذا تفکیک متعلق اونجا مشکل پیدا میکنه و الا حتی رکوع حتی قیام در عرض قصبی رو اون رو متعلق اجتماع نمیدونن، اجتماع امرانه نمیدونن خود مرحوم آقای خویی در اونجا. بله ما اونجا تازه باب قصبه، ما در باب قصب این رو داریم که تصرف در قصب آیا فقط به تصرف در زمین قصبه یا در وعاء قصب و به اصطلاح هوای قصب هم تصرف کردن، اونم تصرف در قصب میشه. اونجا این بحث هست، مثل این که شما میایید وقف میکنید این زمین رو برای مسجد، بعد بیایید بگید با خود زمین کار نداریم، ما بیایم در مثلا ارتفاع در 100 متری یه چیزی بسازیم که اونجا جنوب مثلا وارد بشه. خب اینجا میگن من تخوم الارض الى عنان السماء، اما آیا فرض بفرمایید در همینجا هواپیما میاد رد میشه، تو هواپیما جنوب نشسته از روی زمین قصبی یا هوای مسجد هم عبور میکنه، آیا اینجا حکم حرمت داده میشه یا استفاده متعارفه؟
تو
نه، حالا اجازه بفرمایید، حالا فرض بفرمایید مسجد الحرام در اون جاهایی که مشکل داره، ببینید حالا مثال رو چیز نکنید شما، مسجد الحرام، مسجد النبی، اونجا عبورش هم اشکال داره، مسجدین دیگه، آیا در اینجا این معنا رو ما چیز بکنیم به قول معروف؟ ولو گفته شده اما استفاده متعارفه. یه وقت هم هست احتیاطه، خدا رحمت کنه مرحوم آقای بروچرتی این احتیاط رو ایشون داشتن که خیلی مسئله زحمت بود، سابقا حمام ها خزانه بود دیگه، خزانه آب داشتن، خزینه میگفتی میرفتن توش، ایشون یه احتیاطی داشتن، فتوا نبود احتیاط بود که شخص رفته غسل کنه در اون خزینه، لنگ خودش هم قصبی نیست، رفته کسی در اون خزینه هست که لنگش قصبیه، این رفته غسل بکنه، این غسلی که داره میکنه بعد بره زیر آب دیگه، التماسی هم اونجا میشه، میره زیر آب، این آب رو تکون میده، آب که تکون داده شد اون لنگ قصبی اون کس دیگرم که تو خزینه هست تکون میخوره. ایشون میفرمودن این تصرف در قصب و غسل این باطله، غسل این باطله، این احتیاط بود که تصرف در قصب این معنا هست درش، ولذا امر مهمی است تصرف در قصب خیلی زیاد، منتها قصب با اینجا تفاوت میکنه. اینجا ما اگر مورد خروج از بیت را نهی ذاتی بدانیم، یعنی اینجا حرمت ذاتی هست برای این عمل خروج زن از بیت، حرمت ذاتی اگر داشته باشه تازه اجتماعش با افعال حج این رو باید تصویر کرد. این اجتماع متعلق دوتاست، همون جور که در قصد خدا آقای خویی می فرماید متعلق حرمت در قصد با متعلق صلاة دوتاست. حتی مثل رکوع یا قیام رو ایشون مصداق نمی دانند برای محرم، ولذا فقط رو سجده تکیه می کنند در اونجا، در اصول، در اجتماع امر و نهی. بنابراین این حالا فرمایش مرحوم آقای خویی ما هم عرضمون رو کردیم. در اینجا مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی علیه، خب اگر صاحب عروه قائل به ترتب بوده، این وجهیست که مرحوم صاحب عروه که در اینجا می‌فرمایند الاقوا الصحه، با ترتب قابل تصویر فرمایش ایشون با همون عرضی که ما در جواب مرحوم آقای خویی گفتیم، با ترتب قابل تصویره. و اگر مرحوم صاحب عروه، چون ظهور اینه که ظهور داره که مرحوم صاحب عروه قائل به ترتب بوده، اگر هم قائل به ترتب نباشه، در اینجا الاقوا الصحه که میفرمایند، نکته ای که هست عبارت از این است که مرحوم صاحب عروه نه در این مسئله، نه در مسئله سابق، در مسئله اذن زوج و اشتراط اذن زوج در مورد رفتن به حج اصلا عنوان خروج از بیت رو مطرح نکرده. حق استمتاع رو مطرح میکنه، خروج از بیت رو مطرح نمیکنه. چرا؟ یمکن لعله، اما این هست که در اینجا خروج از بیت حرمتش برای مرء حرمت ذاتیه نباشه اصلا، یعنی حرام نیست مثل زنا، بلکه از باب تضییع حق زوجه، حرمت ذاتیه نیست. بما انهو این خروج یستلزم تضییع حق مرد را، از این جهت حرمت داره، حرمت ذاتیه نیست، حرمتی است که راجع به تضییع حق زوجه. کما اینکه این مطلبم در اونجا هست که اون خروجی که به فرض حرمت ذاتیه اگر باشه، اثبات حرمت ذاتیه برای خروج از بیت انصافا مشکله، این هست. اگر هم حرمت ذاتیه باشه، در اونجا ما قبلا گفتیم که این حرمت ذاتیه، این حرمت خروج عن نشوزن هست، این جهت، نه خروج برای یه امری مثل حج یا برای ضرورت. اون خروجی که عن نشوزن باشه، تازه در اونجا هم خروج عن نشوزن رو میگن در مقابل حق نفقه ساقط میشه، حقیست در مقابل حقی. عنایت فرمودی؟ اگر ما تصویر حرمت ذاتیه در اینجا نتونستیم بکنیم و این حرمت فقط از باب تضییع حق بود، بله در اینجا ان الخروج بما انه یستلزم تضییع حق زوج را، حرمت تضییع حق وجود داره. اما اینکه تمام افعالی که در ظرف این خروج واقع بشه، مثل اینکه دیروز گفتم در خانه پدرش رفته اونجا نماز بخونه، نمازش باطل باشه، خب اینو فتوا نمیدن خدا آقایون، این حرمت حرمت ذاتی نیست. لعل نظر مبارک مرحوم صاحب عروه روی این جهت باشه، ولذا ایشون که میفرمایند یشکل، اما اقوا صحت به اصطلاح حج زن هست، صحت هم که باشه اجزاء هم دنبالش میاد، از این بابه که یا بناءً علی ترتب ایشان این زن حرمت را اسیان کرده، فعلیت برای واجب حج برقرار شده، فعلیت که واجب شد این فعل رو آورده، یا اینکه نظر مبارک ایشون این است مع قطع نظر عن ترتب حرمت خروج حرمت ذاتیه نیست، بلکه حرمتی است من جهت خاص و اون از باب اینکه تضییع حقه، و این معنا در کلام آقای حکیم هم بود که آیا حرمت خروج یک حکم ذاتی است یا حکم یا حق در اینجا. این معنا رو ایشون متعرض شده بودند و حق این است که در اونجا حرمت ذاتی نداره، مثل زنا نیست که این حرمت بیاد شامل بشه تمام اون وعاء خروج رو هر کجا باشه. البته ما گفتیم تازه این حرمت ذاتی باشه و تمام ظرف خروج رو در همه امکنه بگیره، اما ترتب اینجا از نظر ما جاری است و فرمایش مرحوم آقای خویی و اشکال ایشون رو هم رد کردیم. علی ای حال نظر مبارک مرحوم صاحب عربه که در اینجا می‌فرمایند الاقوا از صحه، ما هم به همین مقوله قائل هستیم و در اینجا اقوا صحت حج زن هست، حتی در صورت عدم امن که برود به مکه و حج رو انجام بده این حج صحیحه و مجزی هست، با همون بیانی که عرض کردیم و فرمایش مرحوم صاحب عروه در اینجا متینه. این مسئله تمام شد. مسئله بعد مسئله مفصلی است که مرحوم صاحب عروه مطرح میکنه که خارج میشه از این بحث. مسئله 81 عمده در این مسئله این است که معیار استقرار حج علی ذمه المکلف چیه؟ مکلفی که حج به جا نیاورد در چه ظرفی در چه زمانی حج استقرار بر ذمه پیدا میکنه؟ استقرار در ذمه که ایشون میفرماید یعنی این الان استطاعت داره تخلف میکنه و حج رو انجام نمیده، حج رو که انجام نمیده این فتوا هست، آقایون میفرمایند این حج برش واجبه حتی اگر استطاعتش از بین بره، حتی شده با گدایی بره مکه، حتی در بعضی از مناسک ها دیدم من گدایی هم نوشتن، حتی با گدایی را بیفته بره مکه باید این حج رو انجام بده و الا مت یهودی یا او نصرانی یا خلاصش این فتواست که آقایون دارن. این مسئله اینجا بررسی میشه. مرحوم صاحب عروه میفرمایند از استقر علیه الحج، معنا میکنن استقرار حج به ان استکملت الشرائط، همه شرائط مهیا بشه و احمله اهمال بکنه حتی زالت، اینقدر اهمال کرد که شرائط از بین بره برطرف بشه دیگه شرائط رفتن نداشته باشه، او زال بعضها بعضی از شرائط زائل بشه سار دینن علی، این میاد به ذمه‌اش دین میشه و وجب الاتیان بهی به ای وجه تمکن، ایشون هم به نحو کلی این رو میفرمایند اینجا واجبه بعدن حتی مریض باشه پول نداشته باشه حرجی باشه به ای وجه تمکن باید بره، حالا اینو بحث میکنیم. و اما و این مات، اگر در این حالت مرد حج به جا نیورده و حج در ذمه‌اش مستقر شده بود فیجب ان یقضا ان ان کانت له ترکتون، اگر ترکه ای داره از همون ترکه قبل از آنی که مثل دین بلکه مقدم بر دین قبل از آنی که تقسیم بین ورثه کنن باید حج براش به جا بیارن. البته و یسه و تبرع ان، یه آدم خوبی پیدا بشه بگه حالا که نرفته و پولم نداره ما از طرفش بریم حج به جا میاریم، اون تبرع هم خوبه خدا خیرش بده به قول ارزم بزرگتون که ایشون و یسه و تبرع ان. حالا این مهم نیست، این مسئله واضحه اینجا. وختلف او فی ما بهی یتحقق الاستقرار علی اقواله، کم پیش میاد که مرحوم صاحب عروه اینجور در مقام بحث وارد بشه اونم اقوال مختلف رو مطرح بکنه و قول مختار بگه در اینجا، این کم اتفاق میفته اما اینجا این کارو کرده. وختلفو فیما بهی یتحقق الاستقرار، این استقرار حج به این معنا که دین بشه و ذمه‌اش به ذمه‌اش بیاد کی محقق میشه؟ فل مشهور، مشهور بین فقها، البته استناد به مشهوره که حالا میگیم در کلمات اعلام هست، مرحوم علامه دیگران این رو عنوان فرمودن، مضی و زمان یمکن و فیه الاتیان به جمیع افعالهی، یعنی افعال حج، مستجبعا للشرائط، زمانی که این بتوانه تمام افعال حج را با تمام شرایطش انجام بده. این که و هو الی یوم ثانی عشر من ذی الحجه، روز دوازدهم ذی الحجه، دوازدهم ذی الحجه که دیگه اونجا اعمال تمام میشه. یعنی چی تمام میشه؟ یعنی اونجا رمی جمره آخر رو میکنه، وقوف در منا هم تمام میشه، میاد. فرضم اینه که اعمال طواف و سعیش هم قبلا بعد از روز عید انجام داده، مثلا فرض اینه آمده از منا به مکه و اینا رو انجام داده. این مشهور آمدن گفتن روز دوازدهم ذی الحجه که ظرف اعمال با جمیع شرایط گذشت، این یستقر رو علیه الحج و نرفت و اهمال کرد، یستقر رو علیه الحج. این نظر مشهوره. وقیله، اقوالی که در مسئله هست، وقیله به اعتبار مضی زمان یمکن و فیه الاتیان بالارکان جامعاً للشرائط، جمعی افعال نمیخواد، ارکان حج رو جامعاً للشرائط انجام بده، این کافیه. فیکفی بقاؤها الا مضی جزء من یوم نحر یمکن فیه الطوافان و السعی. این تا روز دهمه، جزئی از روز دهم که رد بشه که این بتونه اعمال روز دهم رو در حدی انجام بده که طواف و سعی داخلش باشه، اینجا تمام میشه. وقوف در منا بعد خواهیم گفت از ارکان حج نیست، از افعال واجب در حج، ولذا ترکش، حتی ترک عمدیش هم میشه باش تصویر صحت حج رو داشت. اینو بعد میگیم، حالا الان کار نداریم. این یک قول. و ربما یقال به اعتبار بقائها الى عود رفقه، این استقرار زمانیه که این رفقهی که رفته به حج، این میتونست باش بره، بره و بعد برگرده، عودش برگرده، یعنی به وطن برسه. این همراهان که این همراهشون نرفت، اینا رفتن حج، برگردن، این رفقه برگرده به وطن برسه، همچین که رسید اونجا استقرار حج محقق میشه. اینم یک قوله. و قد یحتمل، قول دیگر، کفایت و بقائها الى زمان یمکن فیه الاحرام و دخول الحرم. این اصلا این حرفا نیست، این به میقات که رسید احرام بست و داخل حرم شد، اینجا استقرار پیدا میشه. که به اون ادله و روایاتی حالا میگیم تمسک کردن که اگر کسی در این حالت مرد، یعنی احرام بست و مرد، داخل حرم شد و مرد، احرام بست داخل حرم شد و مرد، این حج ازش ساقطه دیگه، حجش قبوله. اینجا اینم یک قول. بله. وقد یقال به کفایت وجودها حین خروج رفقه. نه، اینجا استقرار زمانی پیدا میشه که این رفقه، کاروانی که این میتونه باش بره، یعنی اگه راه افتاد رفت، دیگه راهی برای رفتن به حج نداره، این رفقه حرکت کرد، اینجا استقرار پیدا میشه. فلو احمل همراه اینها نرفت، استقر علی و این فقدت بعد از آلیج، ولو این شرائط مفقود بشه بعدن، لأنهو کان معمورن بالخروج بهم. این فقدت بعد از آلیج، یعنی شرائط، الان که رفت اتفاقا این کاروانی که رفت ممکنه مثلا اون زمان بوده دیگه، این قافله بهش حمله کنن، مال و اموالشون رو ببرن، خب استطاعت از بین میره، اگر رفته بود استطاعتش هم از بین میرفت، اما این کار به این نداره. این همراه این رفقه مأمور بوده بره، واجب بوده بره، همراهشون نرفت، اینجا حج برگردنش میاد. این اقوالی که ایشون ذکر میکنه. ولی اقوا ایشون چی؟
خب اگر باهاش میرفت میرسه، حالا اون همون طالبان رو خودشون از دوست بیستر اصلا حج نرفت، اینجا باز
هم برای خود استقرار محقق نمیشه. بله، حالا اینا اجازه فرمایید، حالا به این قرصی نفرمایید، البته اینجا ما میگیم نه، اگر این اهل علم ایقوف باشه احضار جن بکنه، ارزم بزرگتون که علم داره که این کاروان نمیرسه به مکه، علم داره، اینجا از اول حج برش واجب نیست، توجه فرمودید، همین رفقه هم داره میره، اینو میگه صاحب و هم بعدن، اما علم داشته باشه، من که علم ندارم، احتماله، اجازه فرمود، خیلی خوب باشه، این قولو داریم میگیم، شما فتوای کلی ندید الان، ببینید نه فتوای صاحب عروه اینه، یه قولیست، این قول ما قبول نداریم، بعدم میگیم که در اینجا اگر در بین راه بزنن کشف میکنه از عدم استطاعت، اگر در بین راه سکته کنه قبل از احرام کشف میکنه از عدم استطاعت، حتی اگر تا قبل از آخرین فعل حج این مسئله پیش بیاد کشف میکنه از عدم استطاعت، یه اقوال دیگه هستی که توجه میفرمایید، این قول، حالا این قول میگه در اینجا رفقه که داره میره این وظیفش بوده در اینجا را بیفته همراهشون بره، این وظیفش بوده، از این وظیفه تخلف کرد، الانم که این کاروان راه افتاد رفت، دیگه راهی برای رفتن به حج امسال نداره، از همینجا استقرار پیدا میکنه حج به ذمه‌اش، این قول میگه. حالا این حد فرمایید بررسی میکنیم ما این اقوال رو. مرحوم صاحب عروه میفرمایند ول اقوا اعتبار و خود قولی که ایشون اختیار میکنه، اعتبار و بقائها الى زمان یمکن فیه العود الى وطنه، روز دوازدهم نه آخر افعال، روز دهم نه آخر ارکان، اینا نه، رفتن رفقه و امثال اینا نه، این وقتی کل اعمالش تمام بشه، از بنا هم آمد بیرون، سیزدهم چهاردهم هم شلوغ بود نتونسته طواف و سعی به جا بیاره، پونزدهم به جا آورد، زمانی که دیگه همه کاراش تمام شده، یمکن فیه العود الى وطنه، میتونه دیگه سوار طیاره بشه برگرده، اونجا نقطه ایست که استقرار بر ذمه پیش میاد نه قبلش، عنایت بفرمایید. و لذا فرمایش ایشون حتی با فرمایش مشهور هم به اصطلاح یکی نیست، تفاوت داره، مشهور تا روز دوازدهم میگه آخر افعال حج، ایشون میگه نه آخر افعال حج به یار نیست، تا زمان ممکنه حج افعالش تمام شده اما امکان عود به وطن تا یک ماه فراهم نشه، اون یک ماه که گذشت امکان عود که فراهم شد این استقرار، زمان استقرار حج اینجاست. خب توی این اقوال دقت فرمودید ما داریم، این اقوال خیلی اختلاف داره، از اون لحظه‌ای که رفقه از شهرش را میفته کاروان قول داریم که این رفقه که رفت استقرار حج پیدا میکنه بر عهده‌اش، یه قولم اونور داریم نهایت که میگه آخری که رفقه برگرده برسه به وطن استقرار پیدا میشه، درست؟ اون حد اقله، این حد اکثره، این بینم درجاته، صاحب عروه امکان العود الى وطنه رو میفرماید. حالا این اقوال دونه دونه باید بررسی بشه، البته حالا صاحب عروه مطالبی دارد در اینجا، فردا روز ولادت با سعادت صدیقه کبرا فاطمه الزهرا صلوات الله و سلامه علیها است، و خب این معنا معلومه که خداوند دختری به پیغمبرش عنایت فرمود، اون هم زمانی که کسانی پیغمبر رو شماتت می کردن، چون به هر حال اخلاق حاکم، آداب حاکم در اون زمان آداب جاهلی بود، اگر کسی پسر نداشت به حساب نمی آمد، می گفتن این عقبه نداره، گاهی این چیزا تو مام هست ها، این خیلی نخندید، خیلی چیز نکنید، تو مام گاهی الان این حرفا هست دیگه، این بچه نداره عقیمه، این یه چیزیست ازم بزرگتون که این دیگه عقبه نداره، ولذا گاهی از اوقات افراد فوت میشن میگن کسی داره بریم فاتحش که اونجا باشه متوجه بشه ما رفتیم یا نه، در حالی که تجلیل از میت یا رفتن فاتحه این امر قربیست برای اینکه مؤمن رو ما میخوان تجلیل کنیم، حالا بستگان داره یا نداره، خوششون بیاد یا خوششون نیاد از رفتن ما، حالا علی حال همه اون حیثیات جاهلی علی حال به کل از بین نرفته، پسر نداره این، خب برابر این ولش کنیم. ولذا دل خوش کرده بودن اون کسانی که در مکه بودن، پیغمبر قیام کرده بود، ارزش‌هایی آورده بود، معیارهایی آورده بود درست برخلاف اونچه که اونها داشتند، اساسی تغییر میداد معیارها و ارزش‌ها رو. ارزش‌های اونها چیزی بود و ارزش‌های الهی که پیغمبر آورده بود چیز دیگری بود، داغ داشتند. یه پیغمبر آمده کل بساط نظام ما رو که نظام جاهلی بود داره به هم میزنه، ولو بعدها همینا با توطئه موفق شدن برگردونن معیارهاشون رو داخل اسلام کردن، این دفعه خیلی مسلط‌تر آمدن میدون. ولذا ما صحب کردیم در حالی که همونایی که با پیغمبر میجنگیدند همونا آمدن حاکم اسلام شدن، جای پیغمبر نشستن. معاویه کی بود؟ و علی ابن ابی طالبی که چقدر در برپا کردن این اسلام زحمت کشیده بود مطرود شد و لعنش میکردن به دستور همون خلیفه مسلمون ها در مساجد و منابری که این مساجد و منابر به همت همین علی ابن ابی طالب سر پا شده بود. این شد دیگه. اون زمان خب به هر حال پیغمبر پسر نداره، دلشون رو خوش میکردن که پیغمبر اب نداره، حالا این چند سباهو تحمل میکنیم، بالاخره عمر نوح که نداره، عمر ابد که نداره، فردا میفته میمیره، وقتی که مرد کارامونو انجام میدیم. این دلخوشیشون بود. ولذا نقشه کشیام رو همین دلخوشی ها بود دیگه، اونایی هم که نقشه کشیدن برا بعد رو همین دلخوشی ها تکیه کردن. اما اینجا خداوند به پیغمبرش دختری داد. بسم الله الرحمن الرحیم، انا اعطینا کل کوثر. ولو وجوه مختلف اینجا هست، تفسیر فخر رازی رو هم ببینید 17-18 قول نقل میکنه، اما آخرش این قول رو به نظر میاد ترجیح میده که مراد از کوثر در مقابل شماتت اعدا وجود فاطمه زهرا سلام الله علیها است. در طرق ما که این خب خیلی زیاد تأکید شده، اصلا غیر از این احتمال اساسی در طرق ما وجود نداره، اما خب دیگران خواستن احتمالات بدن، حتی گفتن مراد از کوثر اصحاب پیغمبره، مراد از کوثر کل مسلمانایی است که ایمان ها. اینا همه حرف، این اقوال اونجا هست، اما این کوثری که خداوند در اینجا به پیغمبر داد انا اعطینا کل کوثر و بعد ان شانعک هو الابتر فصل لربک وانحر، ان شانعک هو الابتر، شانعک همون کسانی هستن که به پیغمبر برمیگشتن حرف میزدن دیگه که این پسر نداره، اونا ابتر و دم بریده و به اصطلاح عقبشون بریده است، اونها عقب ندارن نه تو. خب این عقب ندارند میشه اینجا تفسیر به بقاء نسلی کرد، میشه تفسیر کرد و تفسیر خوبی هم هست. خود فخر رازی در اینجا در بیان این وجه این رو ذکر میکنه، میگه تا زمان ما، حالا 800 سال پیش بوده فخر رازی، میگه با اینکه از اولاد زهرا تا به امروز صدها هزار نفر رو کشتند، اما هنوز نسل زهرا می درخشه و در همه جا به چشم می خوره. خب این ولو تفسیر سوری هم باشه این واقعیت داره. من اینو بعضی از جاها گفتم، یه وقتی دولت عربستان آمده بود، یه قبرستانی بود به اصطلاح در مدینه که قبر علی ابن جعفر عریضی اونجا بود، در عریض تخریب کرد، جنازه رو بیرون آوردن و منتقل به بقیه کردن، علتش همین بود شیعه های ایران جمع می شدن اونجا برای زیارت می رفتن، حقم همین بود. خب اینجا حتی تو مملکت ما هم خیلی سرصدای به پا نشد، اونجا تخریب کردن و بردن در بقیه دفع کردن. البته اونجا مأمورین ما وقتی رفتیم مکه، مأمورینی اونجا که بودن تو شیعه ها غیر شیعه ها به ما گفتن جنازه علی ابن جعفر قریشی که منتقل کردن به بقیه سالم بود، سالم بود این بدن، در بقیه جای غیر مشخص دفع کردن. یه وقت ما شنیدیم هیاهو شده در اندونزی و مالزی، جمع زیادی ریختن، حتی در اندونزی سفارتخانه عربستان رو ریختن آتش زدن. چرا؟ اعتراض به این که جنازه مطهر علی ابن جعفر رو از قبرش بیرون آوردند. خب اونجا روزنامه ها که خبر نوشته بودن، نوشته بودن اونجا سادات زیادی در اندونزی هستند، سادات قریزی از اولاد علی ابن جعفر قریزی و تعدادشون از 5 میلیون متجاوزه در اندونزی. این فقط سادات قریزیشه، سادات غیر قریزی هم اونجا دارن باز. خب این نشان میده این نسل چجور رشد کرد. خب این تفسیر ظاهریه. و در مقابل از اونایی که شماتت میکردن کیا باقی موندند؟ از معاویه، از بنی امیه، اولادشون کیا باقی موندند؟ البته سلف صالحشون، سلف غیر صالحشون باقی مونده، داعشی ها هستن اما اولادشون نیستن. ولذا این تفسیر در ظاهر همینه، اما این یک واقعیت دیگری رو هم نشان میده. انا اعتینا کل کوثر. اونا وحشت داشتن، پیغمبر به اسلام رو آورده، جاهلیت رو به هم زده، معیارها رو. این میفته میمیره، بساطش تموم میشه. البته نقشه رو ادامه دادن، رها نکردن، اما خداوند به وسیله همین کوثر و صدیقه کبرا اساس اسلام اصیل رو ابقا کرد، ابقا کرد با همون فریادها و با همون خطبه خوانی ها، با همون گریه کردن ها، با همون قبر مخفی، با همون دفن شبانه و اونجور. این اسلام رو از نه اسلام اسمی، اسلام جاهلی، اسلام اصیل، همونی که پیغمبر آورده بود به وسیله این دختر و اولاد این دختر، به وسیله این دختر و همسر این دختر، این رو ادامه داد. این اسلام موند. بله روزگاری بود اسم علی جرم شد، کشتن، قتل عام میکردن، اما امروز تفکر شیعه باقی مونده یا باقی نمونده؟ این تفکر در دنیا مطرحه. کشورهای امروز هستن اکثریت شیعه دارن، بقیه کشورها اقلیت قوی دارند، اقلیت زیاد. اقلیت شیعه در هند کلش از جمعیت ایران بیشتره، اما این شیعه مونده، این تفکر مونده. این نشانه اکه هوال ابتر، دنبوریده کیا هستن؟ اونا عقبشون باقی نموند. یعنی چی؟ یعنی اون تعالیمی که اونها داشتند ولو با جاهلیت داخل اسلام کردند، اما امروز هم هنوز باقی مونده. اما این امیدواری رو ما داریم که این تفکر هم زائل میشه. این نشانه اکه هوال ابتر، این دنبوریدگی باید تحقق پیدا کنه. هنوز اون تفکر، یعنی تفکر جاهلی، یعنی تفکر سلفی، ما خیال نکنیم وهابیت اسناد به ابن تیمیه داره یا محمد ابن عبدالوهاب. بله دولت انگلستان آمد تقویت کرد محمد ابن عبدالوهاب و فکرشو با این سعودی ها که سر کار آورد و اتحادشون با آل شیخ و شیخ محمد ابن عبدالوهاب مرادشون بود، این رو در دنیا به جون مردم انداخت. این دولت انگلستان این کارو کرد، وهابیت رو سر کار آورد. اما تفکر قبل از این هاست، تفکر حتی قبل از ابن تیمیه است. تفکر، تفکر سقیفه است، به سقیفه برمیگرده. این نشانه که حوال ابتر، این تفسیر رو هم داره که این ابتریت هنوز محقق نشده و ما امیدواری محقق بشه. همون جور که در تفسیر ظاهری که پیغمبر حالا اولاد داشت، پسر داشت، این نسل عظیم که باقی مونده بیشتر از این باقی میموند ازش، اونم نسل مشخص، کسانی که احساس افتخار و شرف دارن به این که خون پیغمبر در رگ‌هاشون جاری هست، این شرف و افتخار رو دارن. و میلیون ها انسان در گوشه و کنار دنیا هست، تو خود عربستان، ولو بعضیشون وهابی هن، ولو بعضیشون سنی هن، اما شرفا در اونجا اولاد امام مجتبی، اولاد سید الشهدا کم نیستن. در شمال آفریقا این هست، اما اون تفسیر دیگری که هست، ان شانعک هو الابتر، اون وحشتی که اونا داشتن، نه، خدا به وسیله این دختر راه تو رو ادامه خواهد داد. و اون کسانی که میشینن نقشه میکشن ابتر هستن. این عنوان ابتر یا الان محقق شده به این معنا که اینا اون تفکرشون رشد نخواهد داشت، همون جمود فکری که داشتن همون جور دارن، رشدی در این تفکر نخواهند داشت، یا به کل این تفکر زائل خواهد شد، که ما این انتظار رو داریم که با ظهور فرزند همین صدیقه کبرا این معنا محقق بشود انشاءالله. به هر حال این ولادت رو به محضر مبارک آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه و همه جامعه شیعه و همه شما عزیزان تبریک عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.